خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. نگاهی خواهیم داشت به اعتراض‌ها در ایران که وارد دومین هفته خودش شده. حکومت با دو چهره در برابر معترضان صف کشی کرده، چهره‌ای که دولت نشون میده و در اون بر گفتگو با معترضان تاکید داره و قوه قضاییه که به تأسی از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت برخورد جدی و بدون مماشات با مخالفان یا معترضان تاکید میکنه. معترضان در ایران از چه سنخی هستند؟ مرز بین اعتراض و شورش کجاست؟ اگر در زن، زندگی، آزادی از اعتراضهای بی سر یا بدون رهبر صحبت میشد، آیا این بار میشود گفت که این اعتراضها برای خودش رهبری پیدا کرده است؟ از طرفی معترضان همانطور که میدانند چه چیزی نمیخواهند، آیا به این درک سیاسی هم رسیدند که چه چیزی میخواهند یا به زبان بهتر چه نظمی را جستجو میکنند؟ همراه ما باشید و مهمانان این بحث مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس از سوئد که با ما همراه هستند، و محمد رضا حیدری، مؤسس کمپین سفارت سبز که از نروژ ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. اجازه بدید آقای درویش‌پور از شما آغاز کنم، چون این روزها یک صحبتی بسیار دیده میشه در محافل که مقایسه میکنند حال و هوای این روزهای ایران رو با سالهای منتهی به پایان حکومت پهلوی. آیا ما میتونیم این همزبانی و همزمانی رو احساس بکنیم یا این تنها یک تصوریه که بیشتر ناشی از یک جور رمانتیسیسم میشه گفت سیاسی هستش که حالا شما بیشتر در موردش میتونید صحبت کنید چون به هر حال اون زمان رو زیستید و به نوعی درش فعالیت داشتید؟
بله، ببینید، از برخی جهات ما با یک شباهت‌های روبرو هستیم. آن شباهت‌ها در واقع اراده معطوف به تغییره. در این زمینه نوعی جامعه‌ای که حالا یا به دلیل گرانی یا به دلیل مشکلات معیشتی یا در درجه اول به دلیل ناخرسندی از دیکتاتوری حاکم در واقع به خیابان‌ها آمده، قبل از هر چیز خواستار برچیده شدن این نظام هست. این که اعتراضات چه امروز چه در گذشته جرقه انفجارش چه حادثه‌ای باشه، اینا میتونه متفاوت باشه، اما اینکه شما به سرعت تبدیل میشه به یک به اصطلاح اعتراض همگانی علیه کل حکومت، این بنابراین یک وجه مشترک ماجراست. جنبه سلبی قدرتمنده در هر دو اعتراضی که شما مد نظرتون بود. یک، یعنی بیشتر از آن که ایجابی برجسته باشه، مردم به اون ایجاب برنامهش اهدافش داشت نگاه بکنن، به این که از شر حکومت باید خلاص بشن. دو، این جنبه که در واقع نقش کلیدی رو در واقع اعتراضات داخل کشور ایفا میکنن، شاید در هر دو برجسته است. تفاوتهایی اگر وجود داشته باشه، در آن دوره ما به هر حال با یک رهبری کاریزماتیک آقای خمینی روبرو بودیم که یک اجماع گسترده ای رو ایجاد کرده بود و مخالفان اون حتی جرأت نمیکردن به سادگی مخالفتشون رو بیان بکنن و ابعاد اون اعتراضات میلیونی بود.
به نظرتون این رهبری کاریزماتیک آقای درویش‌پور پدید اومده بود یا ساخته شده بود؟ یعنی برساخته چه چیزی بود برای اون جامعه که ما در این سالها اون کاریزما رو دیگه نمیتونیم سراغ بگیریم؟ شاید اصلا عصر کاریزماتیک
بله،
بودن هم به
پایان رسید. دقیقاً نکته‌ای که شما اشاره کردید، یک بخش کاریزما به هر حال خصوصیت‌های فردی است. مثلا فرض کنید اصولا سیاست قاطع و آشتی ناپذیر و هر چیزی که آقای خمینی داشت، مرجعیت دینی هم داشت، این نکته به نظر من کم اهمیت نیست، ولی نکته اصلی اون چیزی که شما گفتید. امروز عصر کاریزما به سر رسیده، بنابراین هر کسی هم بخواد در رهبری سیاسی یک جنبش اجتماعی حضور داشته باشه نمیتونه اون جنبه کاریزماتیکو داشته باشه، و به این معنی جامعه‌ای که تجربه 57 رو داشته دیگر با یک زبانی روبرو نخواهد بود. با چند زبانی روبرو خواهد بود، یعنی ما با یک تکثری روبرو خواهیم بود. این تکثر در کلام، در رویکرد، در سیاست است. مثلا اگر احزاب کردی که فراخوان این اعتصاب عمومی دارن و از پشتوانه بزرگی هم برخوردار هستن، سیاست و کلامشون آن چیزی نیستش که شاید مثلا در خیابانان نام یک شخص خاصی بر زبان در تهران یا مثلا شهرستانهای کوچکتر آورده بشه،
نه.
یا بسیار از نیروهای دیگر نوعی دیگر میاندشن. اما در این حال ابعاد این اعتراضات هم در حال و هوای سال 57 نیست. آیا به اون سمت میریم؟ به نظر من هنوز زوده که یک قضاوت نهایی رو نشان داد. میتونم بگم که خشم مردمی که انزجار از این حکومت دارن با توجه به 4 خیزش سراسری دی 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و جنبش امروز، این فقط تکرار نیست، گسترده تر شدن ابعاد نارضایتی و شکاف حکومت هم در موقعیت ضعیفتری قرار گرفته، فشار بین المللی هم بیشتره. بنابراین چشمنداز این که این اعتراضات فروکش نکنه بلکه این خیزش ها گسترده تر بشه دور از ذهن نیست. فعلا حکومت با سیاست دوگانه برخورد میکنه، ولی من بر این باورم که با سیاست یک سرکوب مطلق محال خواهد بود که بتونه در واقع این جنبش رو خاموش بکنه و ما با یک چشمنداز تغییر روبرو خواهیم بود. نوع اون تغییر چگونه است؟ هنوز به گمان من توازن قوا یا یک نوع سردرگمی اوضاع یا فراگیر نشدن به اندازه کافی اعتراضات شاید امکان اون تغییر توازن رو ایجاد نکرده، ولی این چشمانداز دور از انتظار نخواهد بود اگر این اعتراضات همچنان ادامه بگیرد.
آقای حیدری، از شما بپرسم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که این اعتراضات آنطور که الان آقای درویشپور هم تصویر کردند درش یک تکثری وجود داره و نمیشه به یک زبان واحدی رسید، آنگونه که حالا این روزها میشنویم که برخی زبان خاصی رو برای این اعتراض‌ها دارن تصویر میکنن؟ آیا به نظر شما این اعتراض‌ها زبان خاصی داره یا نه، ما اون تکثر رو داریم میبینیم، معترضان میدونن چه چیزی رو نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخوان، نفی میکنن، اما نمیدانند که چه چیزی را میخواهند؟ آیا شما با این گزاره موافق هستید یا نه؟
ببینین، اون چی که مسلمه مردم ایران در طول این 47 سالی که جمهوری اسلامی حکمرانی کرده به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی در هر شکل و شرایطش نمیتونه منافع مردم ایران رو تأمین کنه و ما میبینیم که مردم ایران امروز میبینن در سطح بین الملل به چه فلاکتی افتادن و در سطح اقتصادی در داخل کشور هم به چه مشکلاتی مبتلا شدن. برای همین امروز همه اقشار جامعه از همه تیپ‌های مختلف، از کارگر، معلم، بازاری، همه به عرصه اومدن و خواستشون هم برعکس بقیه اعتراضات که در گذشته داشتیم، این بار یک رهبری در واقع کاریزماتیک هم وجود داره و ما میبینیم که مردم در بازار، در خیابان شاهزاده رضا پهلوی رو با صدای بلند صدا میکنن و این نکته یه که الان باعث شده رژیم براشفته بشه و بخواد به قول گفتنی بیشتر خشونت به خرج بده و عملا اگر که ما نخوایم اینو بپذیریم، در واقع کتمان حقیقتیه که در داخل ایران داره به وجود میاد. من با تماس‌هایی که خودم دارم با بدنه خود وزارت خارجه ایران، اکثر اونها در واقع صحبت از بازگشت شاهزاده رضا پهلوی میکنن و اونها معتقدن ایشون میتونه ما رو برای دوره گذار با توجه به صحبت‌هایی که از قبل کرده که نوع حکومت پس از براندازی جمهوری اسلامی در مجلس مؤسسان مشخص میشه، با این ایده‌ای که ایشون داره مردم به ایشون اعتقاد دارن و فکر میکنم که این دفعه جریاناتی که داره در واقع به نوعی میخوان اینو الغا کنن که این در مسئله رهبری کاریزماتیک وجود نداره و از این صحبت‌های انحرافی عملا مردم داخل ایران گذشته و اونها میدونن که چی میخوان و به خواستشون هم خواهند رسید با توجه به شناختی که ما از داخل ایران داریم، از قشر در واقع بدنه خود جمهوری اسلامی که دارن جدا میشن. همه نشوندنده اینه که این بار مردم ایران میدونن چی میخوان و میخوان چه اقدامی رو انجام بدن برای خارج شدن از این شرایطی که جمهوری اسلامی براشون به وجود آورده.
آقای درویش، شما تا چند با آنچه که آقای حیدری تصویر کردن موافق هستید و فکر میکنید که به هر حال شهروندان معترض بگیم، حالا گروه مشخصی که دارن اعتراض میکنن، اونها دقیقاً یک رهبری واحد رو میبینن در این اعتراض ها و به دنبال اون رهبری واحد هستن و اون رهبری واحد میتونه اونها رو به نوعی منسجم کنه، این بار در برابر جریانی که به هر حال حکومت رو در ایران در دست داره.
خب نه، من که فکر میکنم حتما میهمان محترمتون حتما با تماسایی که داشتن همون چیزی که گفتن شنیدن، ولی اون که معیار ارزیابی از به اصطلاح کل جامعه نمیشه. من در یک گزارشی که همین دیروز منتشر شد، یه مقاله تحقیقی که خوندم، دیدم از مجموعه شعارهایی که داده شده 65% شعار علیه مرگ بر دیکتاتور بوده، 20% به نفع آقای رضا پهلوی بوده، 15% هم به اصطلاح شعارهای معیشتی بوده. خب
البته باز این آمار این رو هم نمیشه بهش اتکا کرد دیگه، چون ما تو جامعه آماری مشخصی نداریم.
من گفتم یک مقاله تحقیقی در زمانه هم منتشر شده همین دیروز، تمام آمار شعارهای از شعارهای بررسی شد داده شده، در واقع که اونا که همین راست آزمایی شده اونا رو مبنای بررسیشون قرار دادن. ما هنوز میبینیم در خیلی از حرکت‌های بزرگ در شهرهای کوچک بیشتر شعار به نفع مثلا آقای رضا پهلوی داده شده، یا شاید تجمعات کوچکتر. در تجمعات بزرگتر هنوز شاهد یک چنین چیزی نیستیم. این اتفاق ممکنه بیفته، من اصلا رد نمی کنم، یعنی اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه مردمی از سر این که در واقع یک خیزش و رویارویی با حکومت بدون آلترناتیو میتونه در واقع مهار بشه، مثل تجربه های 96 98 1401، بنابر اون تجربه و با توجه به اینکه هیچ آلترناتیو دموکراتیک نیرومند سراسری دیگری هم پیش خودشون نمیبینن، این گرایش میتونه تقویت بشه. اما اینکه فکر کنیم امروز جامعه با زبان واحد سخن میگه واقعی نیست. برخی از شهر جاها علیه همین آقای شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در دانشگاه دادن، یا اعتصاب کردستان که به فراخوان 7 حزب کردی است، اونا اصلا یک دونه شون علاقه به سلطنت و آقای رضا پهلوی ندارن. بنابراین این تصور که فکر بکنیم که همه جامعه به اصطلاح زبان واحدی رو پیدا کرده غیر واقعی است و به گمان من تلاشی است برای اینکه این تکثر و چند زبانی رو به یک تک زبانی تقلیل دادن، و این خلاف واقعیت. و در این حال به نظر من ما از چند صدایی بودن اعتراضات استقبال باید بکنیم. ما نمیتونیم انکار بکنیم صدایی که به نفع آقای رضا پهلوی داده میشه،
ولی درویش رو در انقلاب 57 اگر دقت بکنید در اونجا هم به هر حال چند صدایی وجود داشت، اما در نهایت آن چیزی که غالب شد انقلاب اسلامی بود. حالا الان همه میگن انقلاب بهمن 57، ولی به هر حال بله، زبان اون انقلاب شد انقلاب اسلامی و خودش رو غالب کرد. آیا فکر میکنید که این اتفاق در ایران امروز با توجه به آنچه که میبینیم محتمل هست که جریان سلطنت بتونه دوباره بازگرده، یا اینکه مثلا مثل گروه هایی که عملا ردش میکنن، مثلا نهضت آزادی گفته بود که آنچه که در مثلا قبل از 57 اتفاق افتاده امکان احیا شدن نداره، این رو شما منتفی میدونید؟
ببینید، اولا ایران سرزمین شگفتی هاست، بنابراین گمان زنی در مورد این مسئله بسیار بغرنجه، به ویژه اینکه جامعه‌ای که مستأصل شده و در واقع از فلاکت اقتصادی سیاسی در همه زمین‌ها باش روبروی، ممکنه به هر چیزی چنگ بزنه، هر چیزی رو مثبت بتونه برای عبور از حکومت ممکنه بهش چنگ بزنه. بنابراین اینکه ما بگیم یک سر منتفیس اینکه یک نقش هژمونیک پیدا بکنه جریان پهلوی، من این رو واقع بینانه نمیبینم، این احتمال رو منتفی نمیدونم. اما میخوام بر این تاکید بکنم تکرار 57 به یک معنی غیر ممکنه. به چه معنی؟ در اونجا امروز جامعه تجربه 57 پشت سر داره، میدونه تک صدایی میتونه به یک استبداد نیرومند دیگری منجر بشه. ثانیاً در دوره گذشته با چگونه بگم جامعه با نوعی نگاه ضد امپریالیستیش، دشمن مثلا چه میدونم آمریکا از هر چیزی مهمتر است، اصلا یک همسویی های عجیب غریبی پیدا کرده بود که امروز اینجوری نگاه نمیکنه. امروز بخش مهمی از مردم هم با مداخله نظامی مخالفن، هم با حکومت اسلامی نیست، هم با بازگشت استبداد سلطنتی مخالفن، هم با حکومت اسلامی. بنابراین فکر بکنین که این تجربه رو میشه درز گرفت یا این بخش مهمی از جامعه رو نادیده گرفت، به گمان من سهل‌انگاری است. ولی با این همه باید دید که روند پیشروی اوضاع به کجا منجر خواهد شد.
آقای حیدری، شما به هر حال کمپین سفارت سبز رو که راه انداختید در حمایت از آن چیزی بود که در ارتباط با اعتراض‌های 88 و جنبش سبز اتفاق افتاده بود و رأیی که گفته می‌شد رأیی که دزدیده شده، و این مسائل شما رو وادار کرد که از وزارت خارجه جمهوری اسلامی که درش رشد کرده بودید بیاین بیرون. اما الان از اون جریان هم خب شما فاصله گرفتید و الان شما در جریانی قرار گرفتید که به هر حال خودش رو پادشاهی خواه میدونه. آیا تصوری دارید از آن چیزی که در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی است؟ یعنی آیا تصور شما اینه که در ادامه سلطنت امکان رشد، شکلگیری و بازگشت به قدرت رو داره، یا اینکه شما فکر میکنید این میتونه منجر به این بشه که اون چیزی که آقای درویش پور میگن، اون تکثر و شنیده شدن همه صداها باز هم از جامعه گرفته بشه فرصتش؟
ببینین، این که بخواین شما خمینی بی سواد رو با شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنین یک قیاس مالفارقه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. دوم از این، بحث پادشاهی و سلطنت و اینها نیست امروز. امروز بحث اینه که ما برای دوران گذار احتیاج به یک رهبری کاریزماتیک داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی این مسئولیت رو قبول کرده و این رهبری رو به دوش گرفته تا ما رو از این دوره گذار از جمهوری اسلامی ببره اونور، و پس از گذار از جمهوری اسلامی در یک انتخابات آزاد نوع حکومت با نظر مردم و بر اساس مجلس مؤسسانی که شکل میگیره مشخص بشه. ما الان دنبال سلطنت نیستیم. این حرفایی که داره زده میشه، بعضا مردم به خاطر اون نوستالژی که از زمان شاه داشتن دارن تکرار میکنن و بیان میکنن. چیزی که از دهان در واقع شاهزاده رضا پهلوی مطرح شده این بوده که من رهبری دوران گذار رو پذیرفتم و از مردم میخوام که در این مسیر با من همراهی کنن برای گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد، تعیین نوع حکومت. این مواردی که شاهزاده رضا پهلوی گفته، حرفی از این که من میخوام شاه بشم یا دنبال سلطنتم نبوده. بعدم دوست عزیزمون داره صحبت میکنه مردم شعار میدن نمیدونم فلان، بر مردم شعارم میدن که مرگ بر سه مفسد. اگر ما گروه های چپ رو در نظر بگیریم، اینا همونایی بودن که با خمینی همدست شدن و این فاجعه 47 ساله رو بر سر مردم ایران پیاده کردن، و امروز همون گروه های چپ به واسطه شکستی که از خمینی خوردن و بغضی که از شاهنشاهی ایران داشتن، امروز باز دوباره راه افتادن و این پیرن عثمان رو دست گرفتن که آره اگه شاهنشاهی بیاد بده، ولی جمهوری اسلامی هم بره. این اصلا شدنی نیست. امروز مردم ایران خواستشون مشخصه، مردم دارن صدا میزنن و مشخصه کی رو دارن صدا میزنن، و فردی هم که صدا زده میشه در سطح جامعه بین الملل شناخته شده است و صحبتی هم که داره میکنه صحبت از اینه که ما برای دوران گذار داریم عمل میکنیم تا از جمهوری اسلامی گذر کنیم و در یک انتخابات آزاد همین آقایون چپگرا اگر ادعایی ندارن میتونن در یک انتخابات آزاد بیان نماینده‌هاشون رو معرفی کنن در مجلس مؤسسه، بنویسن نوع قانون اساسی رو که میخوان، مردم رأی بدن، ببینن به اونها رأی میدن یا به اون چیزی که در واقع دیگران مطالبه میکنن. برای همین من متاسفم از اینکه برخی گروهای چپگرا نمیخوان بپذیرن سال 57 اشتباه کردن و هنوز بر اون اشتباهشون پافشاری میکنن و نمیدونم واقعا چه دلیلی داره که از شاه و خدماتی که ایشون انجام داده حداقل اینو بیان بگن و عنوان کنن که بابا ما اشتباه کردیم در حق مردم ایران و چندین نسلی که اونها رو به خاک سیاه نشوندیم، اشتباه کردیم و الان بیان از خواست مردم حمایت کنن و بر اساس رهبری دوران گذار از جمهوری اسلامی مردم گذر کنن و از این فلاکتی که بهش مبتلا شدن حداقل رها بشن و ایران برگرده به عنوان یک کشور نرمال در سطح بین المللی.
آقای درویش، صحبت‌های شما رو بشنوید. شما خودتون بله. از کسانی بودید که به هر حال در جنبش چپ دست داشتید و بله. به نوعی حالا شاید عبارت این رو هم بشه گفت که امکان داره شما مارگزیده‌ای باشید که از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسید. ولی دقیقاً چه چیزی دارید برای گفتن؟
من دو سه تا نکته کوچک بگم. برای من بهت‌انگیزه کسی که سفیر حکومت اسلامی بودی راجع به نقشی که در واقع در فاجعه این حکومت پیشبرد سیاستاش نقش داشته، به ما قربانیان این حکومت بگه که ما اینا
شما
رو
قربانی
کار
نیستین که شما در به
شما
وجود آوردن
نکنید.
او
قطع نکنید، من حرف شما رو قطع
نکنید. در به وجود آوردن این فتنه جمهوری اسلامی
عزیز، عزیز من قطع نکنید. شما تو سفیر جمهوری اسلامی بودید یا نبودید؟ شما
آقای
سفیر جمهوری
آقای
حرفو میزنید، دارین در واقع
عزیز من شما سفیر جمهوری اسلامی بودید.
اجازه بدید که آقای درویشپور حرفشون رو بزنن، بعد فرصت برای شما هست که شما جواب آقای
بنابراین
رو بدید.
بنابراین مرد گمان من قطع نکنید حرف من، قطع نکنید.
من از شما خواهش میکنم که اجازه بدید. به هر حال یکی از اصول، یعنی اینجا یه جور تمرین ما روی این آنتن آقای
زیادتر از من صحبت
نه. خب شما فرصت به همون اندازه بهت،
در واقع الانم داره تهمت باز،
من به همون اندازه به شما فرصت میدم. به هر حال اینجا روی آنتن پاراگراف اول رادیو فردا هم یه جوری برای شهروندان ایرانی، مخاطبان این برنامه که دارن میشنون، یه جای یه جوری تمرین دموکراسی هم هست دیگه. فرصت بدیم به هم دیگه که حرف بزنن. بفهم.
من میتونم ادامه بدم؟ بنابراین این نکته اول، شما بسیار به درستی گفتین، نه فقط چپگرایان، لیبرال ها، دموکرات ها، گروه های سوسیال دموکراتیک، گروه های ملی، جبهه ملی، جمهوری خواهان امروز یک نیروی بسیار گوناگونی هستند که همه اونها در انقلاب ایران نقش داشتن و هم قربانی در گذشته بودن، هم قربانی جمهوری اسلامی ایران شدن. نیست به قول شما مارگزیده هایی هستن که نه فقط از سر نگرانی این میخوان ضمن این که حکومت استبداد دینی رو براندازن در پی احیای یک استبداد نوین نیستن، بلکه در برابر اقتدار موروثی سلطنتی و استبداد سلطنتی و استبداد دینی راه سومی هم وجود داره، یک جمهوری عرفی دموکراتیک. این که این صدا جوانه، این که هنوز پراکنده است، چپی هم نیستن، بخش مهمی از اینا نیروهای نهضت ملی، جبهه ملی هستن، نیروهای لیبرال هستن، سوسیال دموکرات هستن و گروهای گوناگون، این رنگ گروهای اتنیک هستن. بنابراین جامعه جمهوری خواه که یک نیروی گسترده است اما پراکنده است، از استبداد سلطنتی که گذار کرده نمیخواد با گذار از استبداد دینی برگرده به گذشته، دنبال یک جمهوری عرفی است. اما اجازه بدید بگم، به درستی میهمانتان اشاره میکنند، در یک انتخابات آزاد رأی معلوم باید بشه که چک مجلس مؤسسان میتونه شعار مشترک ما باشه. به همین خاطر من دائما تو مقالاتی هم که اخیراً نوشتم پافشاری کردم، ما در پی مدیریت اختلاف باید باشیم، نه در به اصطلاح تقطعه یک دیگر. این به این معنی است که حکومت اسلامی سود میبره، اما مدیریت اختلاف یعنی این که اجازه بدیم یک رقابت سیاسی سالم باشه. کسی که شعار جاوید شاه میده که دنبال به اصطلاح دوران گذار نیست، علنا داره میگه خواستار بازگشت به سلطنت گذشته است، اینو که نمیتونیم انکار بکنیم. بنابراین حرف من این بود که ما در جامعه ما یک بخشی طرفدار حکومت اسلامی هستند که حداقلن، یه بخشی از جامعه طرفدار پهلوی هستند، چه کسانی که خواستار گذارن بازگشت بگذاشن، چه فقط با ایشون به عنوان نقشی در دوران گذار میبینن، یک بخش هم جامعه جمهوری خواه هستش که در گذار از استبداد دینی، استبداد موروثی و اقتدارهای ایدولوژی دنبال یک جمهوری عرفی و دموکراتیک. تلاش برای حذف این صدا و چند صدایی بودن نه به سود دموکراسی است، نه به سود تمرین فرهنگ دموکراسی است. پیشنهاد من مدیریت اختلافه، یعنی به جای سیاست‌های خصمانه حذفی، سیاست‌های رقابت سالم سیاسی رو دنبال.
حالا آقای درویش اجازه بدید از همینجا مدیریت کنیم اختلاف رو بین شما و آقای حیدری. آقای حیدری صحبت‌های شما رو بشنویم بدون توقف و
نه مکس. من خدمتتون عرض کنم، ببین من که نمیخواستم که وسط صحبت ایشون وارد بشم، اما ایشون وقتی میاد خلط مبحث میکنه، میگه ایشون سفیر جمهوری اسلامی بوده. من اگر سفیر جمهوری اسلامی هم بودم، روزی که فهمیدم مسیر اشتباس، 18 سال پیش اومدم و مسیر رو عوض کردم و دوستانی که در داخل وزارت خارجه هم بودن به ما امید دادن که ما باید راه درست رو بریم. امروز هم راه درست رو داریم با مردم در میون میذاریم و دنبال تخته دیگران نیستیم، تخریب دیگران نیستیم، دستمون رو دراز کردیم دست همه رو بگیریم که آقا امروز شاهزاده رضا پهلوی دنبال سلطنت سند نیست، بارها گفته در تمام مجالس بین المللی و غیر بین المللی که ایشون دعوت شده، گفته نوع حکومت ملاک من نیست. امروز من به دنبال این هستم که از جمهوری اسلامی عبور کنیم و در فردای عبور از جمهوری اسلامی مجلس مؤسسان تشکیل بشه و نوع حکومت رو مردم تعیین کنن. متاسفانه این دوستان چپگرای ما از همین الان، حالا اینکه هیچ چیزی مشخص نیست، به دنبال این هستن که بخوان جریاناتی رو به وجود بیارن که متاسفانه این جریانات توسط جمهوری اسلامی هم حمایت میشه. ما با توجه به تجربه‌ای که خودمون داشتیم در داخل همین سیستم، میدونیم که جمهوری اسلامی از هر اختلافی داره استفاده میکنه، بین همه اقشار جامعه ایجاد نفاق میکنه تا نخواد صحنه رو خالی کنه. متاسفانه این دوستان نمیخوان اینو بپذیرن. امروز مشکل ما جمهوری اسلامیه، هدف ما گذر از جمهوری اسلامیه. برای عبور از جمهوری اسلامی همه باید دست در دست هم بدیم، با هم همکاری کنیم تا جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. بهترین فرد برای رهبری دوران گذار شاهزاده رضا پهلویه. اینو من نمیگم، مردم داخل ایران دارن میگن. چرا یکی از این دوستان، این آقای دوستی که الان تو جلسه هست، یکی از دوستان ایشونو صدا نزدن؟ مگه اینا جمهوری خوا نیستن؟ مگه اینها در واقع ادعا نمی کنن که در داخل ایران صدایی دارن؟ خب اینا هم صدای خودشونو بدن، آدم خودشونو معرفی کنن، بیاد وارد عرصه بشه، کسی که مجلشونو نگرفته. ولی وقتی امروز مردم شاهزاده رضا پهلوی رو با صدای بلند صدا میزنن، خب ایشون میخواد رهبری دوران گذار رو به عهده بگیره.
آقای دهگذری، میتونم اینو ازتون بپرسم؟ چون شما به هر حال در اون زمان با جنبش سبز همراهی کردید دیگه، و با اون ایده آقای موسوی و اینها، آیا از اون ایده شما یعنی فاصله گرفتید؟ بعد وقت تکلیف الان مثلا افرادی مثل آقای موسوی، آقای تاجزاده و این گروه چی میشه؟ چون اونها هم به هر حال چهره هایی هستند که شناخته شده هستند.
هیچ تضادی وجود نداره. یه روزی دوست عزیزی گفت از شاهزاده تا تاجزاده فاصله نیست.
امروز آقای نصیری اینو گفتن.
بله، هیچ فاصله‌ای بین ماها نیست. من الان با خیلی از دوستان اصلاح طلبی که الان از جمهوری اسلامی گذر کردن صحبت میکنم، در مورد دغدغه‌هایی که اونها دارن برای آینده ایران داریم صحبت میکنیم. اصلا هیچ دلیلی بر این نیستش که ما بخوایم گروهی رو حذف کنیم. همه ما ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ایرانیان است. اما فرد شاخصی که ما امروز میتونیم به عنوان رهبری دوره گذار انتخاب کنیم، خب اومدن ادعی گفتن آقا شاهزاده رضا پهلوی این اولویت‌ها رو داره، خودش هم شاهزاده اومده برنامه‌ش رو ارائه داده. خب این دوستانم بیان فرد مورد نظرشون رو ارائه بدن تا بلکه شاهزاده با فرد مورد نظر ایشون بشینه صحبت کنن. ولی متاسفانه همصدایی بین این عزیزان وجود نداره. اینها الان فقط اومدن همصدا شدن با اون جریان تخریبی که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای بقای جمهوری اسلامی دارن خرج میکنن، در واقع هم نوا میشن، شاید ناخواسته وارد این بازی میشن. اما وقتی که شاهزاده رضا پهلوی مکررن اینو گفته که نوع حکومت امروز برای ما مطلب نیست، ما امروز به دنبال اتحاد با همه هستیم و برای ما در واقع مهم اینه که از جمهوری اسلامی گذر کنیم، وقتی ایشون برنامه‌هاشو داره میگه، خب این عزیزان اگر اینا رو گوش بدن، اصلا قابل قیاس نیست. وقتی میگیم بهشون، میان میگن خب اینو با خمینی مقایسه میکنن. بابا زمان
من
خمینی
کوتاه میتونم بگم؟
بفرمایید.
بله بفرمایید.
بله، ببینید، تمام جوهره استبداد عبارت از اینه که یا با منید یا در صف دشمن. یعنی این عبارتی که اسلامگرایان در گذشته به کار می بردن در دوران حاکمیت، شما یا با مایید یا با دشمن مایید و هیچ صدای دیگری وجود نداره، اصلا انکار تکثر، تخریب تکثر، شالودی ذهن استبداد.
من جمله رو
اجازه بدید، من بگم. به محض اینکه شما عزیز گلم، عزیز من، به محض اینکه شما بگید هر کسی که با رهبری شاهزاده رضا پهلوی به قول شما، به نظر من جمله‌ام تموم نشد، جمله‌ام اجازه بدید، اجازه بدید، نه شما گفتید که کسی که این کار، من جمله‌ام قطع کردید.
شما
ببینید، من گوش کردم،
صحبتاتون رو کردید.
گفتم میتونم نکته کوتاهی بگم، شما خودتون گفتید میتونید صحبت کنید، پس اجازه بدید بگم. نکته ای من ساده بود، گفتم شما
آقای درویش پور، میتونم خواهش کنم خیلی خلاصه نکتتون رو بگین که آقای حیدری هم بتونن بحثشون رو ادامه بدن؟
نکته ای من ساده بود. شما هی میتونید وعده های فریبنده بدید وقتی گروه اصلی که دوروبر آقای رضا پهلوی هستن گروه های اقتدارگرایی هستن که با زبان های مرگ بر سه مفسد در واقع کارزار را میندازن، زمانی که شما حتی در کسانی که خوشبینتر هستن
ایشون هیچ خودشون میگن... دنبال روی نکردن
بله
از این ماجرا.
منم گفتم و همسرشون مثلا نوشتن نیست و تمام اون گروه فرشگرد که در واقع دست راست آقای رضا پهلوی هستن دائما این رو گفتن. و نکته من اینجا این بود، نه فقط اونها که به اوریانی اون زبان اقتدارگرا رو گفتن، بلکه حتی اون خوشبینهایی که میگن که نه فقط یه مجلس مؤسسان ایشان رهبری دوران گذار، میگیم باشه اگر این حرف شما درسته من احترام میذارم خوشحالم میشم، اما شما به محض اینکه میگید آقا کسی با رهبری رضا پهلوی مخالفه یعنی این حکومت اسلامی پشتش قرار داره که داره این به اصطلاح سازمان میده یا بهره برداری میکنه، میگم بنابراین در ذهن شما یک ذهنیت استبدادی است که هیچ صدای سوم هیچ رنگین کمانی رو نمیشناسه، در حالی که دموکراسی بر رنگین کمانی استواره. کسانی ممکنه هم مخالف استبداد موروثی باشن هم استبداد دینی باشن و این یک صدای قدرتمند تو جامعه، ولو اینکه این صدا اکثریت نباشه، ولو اینکه امروز یک چهره پیدا نکرد.
آقای حیدری بفرمایید، حالا شما صحبتتون رو بکنید. فقط یک نکته هم می‌خواستم با شما در میون بذارم آقای حیدری، این نکته که شاهزاده رضا پهلوی، چون شما اشاره کردید که ایشون گفته که گروه‌های مختلف بیان، خاطره‌ای که برای ما به جا مونده سال 1401 همزمان با اعتراض‌های 1401 موسوم به زن زندگی آزادی، که اونجا در دانشگاه جورج‌تاون وقتی که همه نشستن نهایتاً اتوبوسی که شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کردن کسی سوارش نشد و تنها سرنشینش خود شاهزاده باقی موندن، این رو هم اگر ممکنه بهش بپرسیم.
ببینین در طول این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی با توجه به سابقه ای که ما خودمون داریم ازش، همواره به دنبال این بوده که هر حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی لیدر و رهبریشو داشته تخریب کنه. از طریق عناصر نفوذی خودش در بین اپوزیسیون اینو استفاده کرده. من به اینو به ظرف قاطع میگم به خاطر اسناد و مدارکی که در اختیارمون بوده و دیدیم و حمایتایی که سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی از این افراد چه در داخل مجاهدین چه در داخل جناح‌های چپ و حتی در داخل گروه‌های سلطنت‌طلب وجود داشتن و اینها در واقع نفوذ کردن و این حرکت رو در واقع همیشه عقیم گذاشتن. و متأسفانه برخی از همین افراد گروه‌های مختلفی که نام بردم، اینها هم به خاطر اون بغضی که از خمینی داشتن و شکستی که از خمینی خوردن، هنوز نخواستن بفهمن که واقعا باید برای رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی با هم متحد شد و با هم همکاری کنن. و هرگاه صحبت از همکاری شده، چون ترس از خمینی و حرکتی که خمینی کرد دارن، فکر میکنن فردای پیروزی و رفتن به ایران شاهزاده رضا پهلوی باز اونها رو از صحنه خارج خواهد کرد. به خاطر همین مشکلی که دارن نمیخوان بپذیرن که امروز زمان منیت ها نیست، امروز زمان اینه که دست در دست هم بدیم کشورمون رو از این شرایط و این فلاکتی که به وجود اومده راحت کنیم. منی که امروز در نروژ هستم یا دوست عزیزی که الان در سوئد هست، ما جامون امنه، ولی باید اگر واقعا دغدغه مردم ایران رو داریم، امروز از صحبت های فرافکنی و این اقداماتی که داره انجام میشه کوتاه بیایم. این که زن کیچی گفت فلانی فلان حرف زد، امروز باید ببینیم خود صاحب این نظر چی میگه. امروز شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرده، مکررم گفته من رهبری دوران گذار رو انجام میدم، مجلس مؤسسان در واقع تصمیم میگیره نوع حکومت رو و مردم انتخاب خواهند کرد نمایندگانشون رو. وقتی ایشون به قاطعیت دارن این مطلب رو میگن، وقتی ایشون دارن تاکید میکنن، و وقتی این بیاییم بچسبیم به حرف فلان شخص حرف رو زد، فرشگر اونو گفت، این اینو گفت، اینها در واقع فرافکنیه، اینها در واقع همون مشکلیه که هنوز این عزیزان 57 نمیخوان درک کنن مردم از اون سال گذشتن و فهمیدن اشتباه کردن، امروز میخوان اشتباهشون رو درست کنن، ولی متاسفانه برخی نمیخوان بذارن و جمهوری اسلامی هم از این افراد خواسته یا ناخواسته داره استفاده ابزاری میکنه. و من واقعا متاسفم، من به واسطه دوستان خودم که در کف خیابونهای تهران هستن، در تظاهرات شرکت میکنن، در ادارات دارن همکاری میکنن، واقعا وقتی این صداها رو از خارج از کشور میشنون متاسف میشن که چرا مایی که در خارج از کشور هستیم نتونستیم این انسجام، این اتحاد رو به وجود بیاریم، این منیت ها و این خودخواهی های خودمون رو کنار بذاریم و از یک شخصی که به صورت بین‌المللی شناخته شده است و میتونه در عرصه بین‌المللی صدای مردم رو بهتر و رساتر برسونه، ما استفاده نمی‌کنیم.
سپاس.
من یک نکته اگر فرصت
خواهش میکنم، فقط خیلی کوتاه اگر دستی ثانیه بگین که یه رفت و برگشت داشته باشیم و بعد جمع‌بندی کنیم.
اتحاد زورکی نمیشه. شما که نمیتونید دیگران رو بگید یا بیا زیر پرچم من یا در صف جمهوری اسلامی قرار داری. بخشی از فرهنگ دموکراسی رواداری، مدیریت اختلاف و تحمل صداهای مخالفه. نیروهای جمهوری خواه ضمن اینکه دشمن اصلیشون رو جمهوری اسلامی ایران میدانن، خواستار به رهبری آقای رضا پهلوی رو علاقمند نیستن. بنابراین اینا یه صدان. اگر شما اینو نمیتونید امروز که دستتون به قدرت نیست تحمل کنید، وای به روزی که فردایی که بخواید به قدرت برسید چه برخوردی خواهید کرد.
اصلا کسی شما رو گفت تحمل نمی کنه. ببینی شما فرافکنی فقط میکنید. ما نگفتیم شما رو نمیتونیم تحمل کنیم. شما هم بیا رهبر خودتو معرفی کن، با شاهزاده بشنه صحبت کنه.
عزیز من شما دنبال رهبری فردی بازم قطع کردید. شما دنبال رهبری فردی ما دنبال رهبری فردی نیستیم. ما دنبال کمونیست ها نیستیم. ببین همین دروغ پردازی شما اگه اندک آشنایی داشتی عزیز من زبان شما نشون میده که چقدر فرهنگ دموکراتیک داری.
خب اجازه بدید ما یک رفت و برگشت
من کوچکترین باور کمونیستی ندارم سوسیال دموکرات.
آقای درویش آقای حیدری یک رفت و برگشت رادیویی اجازه بدید داشته باشیم. اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. برگردیم جنبندی رو داشته باشیم چون دیگه بول فرصتی هم نمونده.
همین نمونه برخورد ایشون نشانه هاست که چقدر به فرهنگ دموکراتی به رواداری
خب بسیار بول برگشت دادیم. من از استودیو میخوام که یک رفت و برگشتی بریم.
کافی روشن بود.
همچنان با شما در لحظات پایانی پاراگراف اول هستیم با مهمانانمون مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد و همچنین محمد رضا حیدری مؤسس کمپین سفارت سبز که از نروژ با ما هستند. آقای حیدری از شما خواهش میکنم که ما تقریبا چیز زیادی هم نداریم، یک دقیقه و نیم شما جمع‌بندیتون رو از آنچه که گذشت و آنچه که فکر میکنید در ارتباط با این اعتراض‌ها و مسیری که این اعتراض‌ها داره طی می‌کنه با ما در میون بذارید.
ببینین من امیدوارم مردم ایران بتونن خودشون با صدای خودشون همونجوری که دارن الان رهبرشون رو صدا میزنن برای دوران گذار موفق بشن به خواستشون برسن و از جمهوری اسلامی گذر کنن و یک حکومت دموکراتیک و سکولار رو پایه‌گذاری کنن که همه گروه‌ها بتونن به حق و حقوق خودشون با ایجاد احزاب آزاد برسن. برای من اینکه یکی کمونیست باشه، یکی مسلمان باشه، یکی بهایی باشه هیچ فرقی نداره. ما همه ایرانی هستیم و سوا از همه این در واقع علایق و مطالبی که داریم باید زیر پرچم ایران و برای در واقع عزت ایران قدم برداریم و ایران رو به جایگاه واقعی خودش برسونیم. و متاسفم از اینکه برخی از افراد فکر می‌کنن اگر ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار پذیرفتیم این یعنی اینکه ما دنبال سلطنت هستیم و میان با این صحبت‌های بی اساس هم جامعه رو مخشوش می‌کنن که اینها دنبال سلطنتن، برگردوندن استبداد سلطنتی هن. این موارد بلد. اصلا در بین دوستان ما در داخل ایران و خارج ایران هیچ اثری نداره. ما به عنوان شناسایی خودمون از بهترین فردی که میتونه دوران گذار رو به عهده بگیره حمایت می‌کنیم و بر اساس خاص مردم ایران هم این اقدام انجام میدیم و امیدوارم مردم ایران این بار بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
آقای درویش تقریبا یک دقیقه بلد. برای شما داریم که جمع‌بندیتون رو و پاراگراف آخرتون رو بگید.
من خیلی روشن و صریح میگم ما بر هر نوع بازگشت استبداد سلطنتی مخالفیم. کسی که شعار جاوید شاه میده روشن پهلوی برمیگرده میده. اصلا شعار جاویدشاه به اندازه کافی یعنی بازگشت سلطنت، نه رهبری دوران گذار. بنابراین اینا خلط مبحث بزک کردن یک به اصطلاح زبان و اندیشه استبدادیه. اما تمام بحث ما اینه که جامعه ایران با توجه به اینکه تجربه 57 رو پشت سر گذرونده باید هوشیار باشه، چند صدایی باشیم، مدیریت اختلاف کنیم، به جای تخریب، تهمت، افترا یا توهین باید سعی بکنیم رقابت سیاسی سالم رو داشته باشیم. جمهوری خان سیمای خودشونو دارن، نظر خودشونو دارن و جریان پهلوی هم نظر خودش. دشمن اصلی اما جمهوری اسلامی است و به گمان من نباید اجازه داد که نوع برخوردهای ما کمک بکنه به حکومت اسلامی.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، مهرداد درویش پور در سوئد و محمدرضا حیدری در نروژ که ما رو همراهی کردن و شما که با پاراگراف اول همراه بودید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو می‌کنم.